بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. دو سه تا مطلب باید عرض کنم. مطلب اول که اینجا نوشتن حال آیت الله مؤمن وخیم است. برای شفای این مرد بزرگ و با اخلاص و ملا یک سوره مبارکه هم بعد از صلوات قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب دوم این هست که بر این نعمت بسیار ارزشمند الهی که دلهای مردم این کشور رو به حمد الله در سایه ولایت اهل بیت و مودت با اون بزرگواران وفادار به اسلام و تشیع و ارزش ها قرار داده، باید شکر ویژه به جای بیاورد و این وفاداری مردم وظایف همگان رو سنگین تر میکن. وقتی که زمینه برای پیاده شدن احکام نورانی اسلام فراهم تر هست و این پذیرش در مردم وجود داره، علی رغم مشکلاتی که دارن، گلایه‌مندی های درست و صحیحی که دارن، ولی اینجور در مواقع حساس با بصیرتی که دارن، موقع شناسی که دارن به میدان میان، اظهار وجود میکنن در مقابل اعداء اسلام، وظیفه همگان رو واقعا سنگین تر میکنه. و امیدواریم که همه مسئولان و همه آحاد و انشاءالله روحانیت معظم و حوزویان این نعمت بزرگ الهی رو بیش از پیش ارج بگذارن و در راه مرزات الهی انشاءالله گامهای مؤثرتر و مستحکمتری رو بردارن و مرغوب داد و فریادها و سر و صداهای دشمنان انشاءالله نشن. مطلب سوم این بیانیه بسیار مهم، پرمغز، عالمانه و دلسوزانه رهبری معظم هستش که فراهم شده در حقیقت از تجربه 40 ساله اون بزرگوار و نظام اسلامی است، در کنار عمق فکر و فرزانگی در اندیشه‌ای که خدای متعال به ایشون عنایت فرموده و در حقیقت عطیه الهی است که خدای متعال به این کشور و به شیعیان و موالیان اهل بیت، بلکه باید گفت مسلمین، عطا فرموده. تقاضای ایشون، مطالبه ایشون این هستش که این بیانیه مورد مداقه اهل نظر قرار بگیره، روی اون کار بشه و در گسترش او، پیاده شدن او، تبیین او و او رو به عنوان یک درخواست واقعی تبدیل کردن و از مسئولان و کارگزاران نظام در همه سطوح مطالبه او رو داشتن، این رو مورد طلب ایشون و مطالبه ایشون از همگان به خصوص حوزویان هست. حالا بعضی از خصوصیات دیگر هم هست که در جلسه بعد شاید عرض کنم. مسئله سوم، خب امروز روز شنبه بود و مجمع مسئله پارلمان رو بررسی میکنه و شاید انتظار شما عزیزانم این بود که من الان اینجا نباشم و اونجا باشم. و علت این که البته من دیشب تا ساعت 3 و اینا 3 رسیدم و مسافرت بودم، ولی علت این که امروز شرکت نکردم علی رغم این که دو تا هفته پشت سر هم رو شرکت کردم این بود که این که امروز به نتیجه برسه و بخواد رأی گیری بشه خیلی مستبعد بود، در اثر این که در دو هفته گذشته 18 نفر نام نوشته بودن، 5 نفر شد صحبت بکنن علاوه بر دولت و مجلس و اینا 5 نفر. امروز 13 نفر توی دستور هستن که اینا که قبلا نام نوشتن، ادهی هم ممکنه حالا نوشته باشن. فلذا دیگه حالا اونجا شرکت کردن جز این که مکررات رو انسان از افراد بشنوه و استدلال‌های هر دو طرف، استدلال‌ها دیگه روشنه دیگه تقریبا چی هست، اینه که دیدم که از دوران هم بین اینه که بحث تعطیل بشه و اینکه حالا بریم اونجا و الان اثری نداشته باشه. بله یه روز رأی گیری بود حتما شرکت میکرد، ولی از که به خاطر این جهت بنابراین عذر این هنین است، نه این که احتمامی خدای نکرده به امور وظائف نباشه. بحثی که داشتیم این بود که آیا براءت در دوران هم بین محضورین مورد بحث که جاییست که توسلیین باشن و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نه از نظر احتمال نه از نظر محتمل نداشته باشه. خب گفتیم در این باب مقاماتی باید بحث بشه. مقام اول از نظر براءت عقلی بود بحث شد، بعد از نظر جریان اصالت الاباحه بود بحث شد، بعد رسیدیم به اینکه آیا براءت شرعی در مقام جاری می شود یا نمی شود. یک نظر این بود که براءت شرعی جاری می شود اخذن به اطلاق ادله براءت شرعیه من رفع ما لا یعلمون محجب الله علمه و الى العباد عن العباد و بقیه ادله لفظیه. در مقابل برای تمسک به این اطلاق موانعی ذکر شد که اون موانع در حقیقت مستند قول ثانی می شود که می گوید براءت شرعی جاری نمی شود. اون موانع هم بیان شد و بررسی شد، رسیدیم به این مانع اخیر که خلاصش رو هم در جلسه اخیر قبل از تعطیلات عرض کردیم. حالا باید به طور خلاصه تکرار کنیم اون رو و ببینیم که آیا این مانع هم میتواند مانعیت داشته باشد یا نه. این مانع مانعی است که در منتقا بیان شده است. حاصل بیان منتقا این است که ما بنابر مسلک تحقیق در مقام امری که قابلیت این که براءت از او جاری بشود، براءت شرعی جاری بشود نداریم. پس براءت شرعی در مقام موضوع نداره، یک امری وجود نداره که بگیم او به براءت مرفوع است، برداشته شده است. توضیح و ذالک این هستش که بنابر مسلک تحقیق متعلقه امر و نهی فعل است، نه اینکه امر و بعث به فعل تعلق بگیره، نهی متعلقش ترک فعل باشه، کما علیه المحقق الخراسانی که افعل بعث به فعل است، لا تفعل طلب ترک فعل باشه. اینجور نیست، هم افعل متعلقش فعل است هم لا تفعل متعلقش فعل است. او بعث به فعل است، او زجر عن الفعل است، پس متعلق امر و نهی یک چیز. وقتی متعلق امر و نهی یک چیز شد بنابر مسلک تحقیق، بنابر اینجا ما یک علم تفصیلی برامون پیدا میشه و اون اینه که جامع بین این امر و نهی که حالا ازش تعبیر میکنیم به الزام، حالا این تعبیر ممکنه مسامحه آمیز باشه چون شما میگید الزام، الزام به چی؟ الزام به فعل، اگه متعلقش رو فعل بگیرید خب الزام به فعل یعنی برو فعلا انجام بده. اگر بگید نه الزام یکیش به فعل میخوره یکیش به ترک میخوره، بازگشت به اون مبناست. بالاخره میخوام بگیم اینجا یه چیز لازم المراعاتی که جامعش اینه وجود داره، یه امر لازم المراعاتی در اینجا وجود داره. پس به این که یه امر این چنینی وجود داره علم تفصیلی داره، و این که این فعل هم بالاخره متعلق اون الزام است، به این هم علم تفصیلی داریم، شکی در این نداریم، اجمالی در این نیست، میدانیم که این فعل هم متعلق اون الزام است. البته این جهت رو هم اینجا بهش توجه میکنیم مقدمتاً که این الزامی که علم تفصیلی بهش داریم، البته این الزام بی خاصیتیه، تعذیری تنجیزی رو به دنبال خودش نداره. درست این الزام رو علم داره، اما آیا میتواند این الزام معلوم به تفصیل باعث بشود که موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه او گردنگیر ما بشه؟ نه، چون امکان نداره همچه چیز، نه موافقت قطعیش امکان داره نه مخالفت قطعیش امکان داره. انجام بدی شاید نهی داشته باشه و مخالفت با او شد، ترک کنی شاید امر داشته باشه. بنابراین نه موافقت قطعیه نه مخالفت قطعیه نسبت به این دو هیچ کارآمدی نداره. از نظر موافقت احتمالی هم که علی ایالن حاصله، اونم که خود به خود حاصله و وجود. پس این علم تفصیلی ما یه چیز خاصی رو ایجاب نمی کنه. خب حالا این بزرگوار می فرماید که شما در اینجا میخواید با این براءت شرعیه چی رو میخواید بردارید؟ سه احتمال بیشتر وجود نداره. یا میخواید همین الزام معلوم به تفصیل رو بردارید، یا میخواید اون خصوصیت مردده رو بردارید. خصوصیت مردده چیه؟ خصوصیت وجوبیه و تحریمیه است که این الزام یا در لباس وجوب تحقق داره یا در لباس حرمت تحقق داره، و یا این که میخواید از تطبیق اون الزام معلوم به تفصیل بر وجوب یا بر حرمت برایت جاری کنید. ما احتمال چهارمی دیگه به ذهنمون نمیاد، وجود نداره. یا خود اون الزام و یا خصوصیت الزام، خود خصوصیت الزام منها اون خصوصیت ها منهای الزام، خصوصیت وجوب خصوصیت ها منهای اون الزام، یا نه تطبیق اون الزام و قرار گرفتن اون الزام در لباس وجوب یا در لباس حرمت. امر چهارم دیگه نداریم. همه اینا رو محاسبه کنیم میبینیم قابل رفع نیست به براءت شرعی. اما اصل الزام برای اینکه معلوم خب رفع ما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، که این نهی هم کنایه است از دستور، حالا چه نهی باشه چه امر باشه. خب پس اینا اینجا وجود داره، چجور میتونیم ادله براءت شرعیه رو منطبق کنیم نسبت به اون که معلوم علمن تفصیلی؟ یا بله همینجا تو پرانتز بگیم اگه مسلک غیر حق و قائل بودیم جای این تطبیق بود، چون اون الزامه رو نمیدونستیم رو فعل رفته یا رو ترک رفته، علم تفصیلی بهش نداشتیم، محتمل باشه محتمل نباشه. اما بعد از اون مقدمه اولایی که گفتیم اینجا علم داریم که روی این فعل هستش، چون چی برداریم؟ این حاضر اولا که معلوم است، و معلوم که نمیشه با حدیث رفت برداشت، حدیث رفت مال موارد جهله. ثانیا ثانیاً در اینجا اثری گفتیم برای این الزام معلوم وجود نداره و حدیث و براءت شرعیه رو شارع برای چی جعل فرموده؟ برای اینکه عذر باشه، یعنی یه جایی اگه نمی جعل نمی فرمود عذر نبود، عبد در دغدغه بود، قلق و اضطراب داشت که آیا من در مقابل مولام مسئولیتی دارم یا ندارم، معاقب هستم یا نه، شارع میاد تأمین میده. اما یه جایی که اون الزام معلوم هیچ اثری نداره، خب در اینجا برای چی شارع بیاد رفع مالا یعلمون جلب بکنه یا بدل بقیه عدله براءت شرعیه رو، براءت شرعیه رو بیاد جلب بکنه؟ کند لغو جا نداره، مقتضی برای این نیست، قلقی وجود نداره. و به عبارت دیگر اصول عملیه شرعیه برای رفع تحیره، برای این است که قلق و اضطراب عبد در مقام شک و تردید از بین بره. اینجا قلق و اضطرابی وجود نداره. خب پس به دو وجه ما از خود اون الزام معلوم نمیتونیم براءت بگیم راجب اون جاری میشه براءت شرعیه. اولا چون علم بهش داریم و جهلی نسبت به اون نیست، ثانیا قلق و اضطراب و تحیر و دلهرگی وجود نداره که شارع به خاطر او بیاد اصل عملی شرعی جلب بکنه در مقام. پس این میره کنه. احتمال دومی بود که این براءت از چی بخواد جاری بشه؟ از خود حیث وجوب منهای الزامش، از حیث حرمت منهای الزامش. خب جواب اینه که همه ی حرفا سر الزامش، اون منهای الزام بکنی، خب حیث وجوب منهای الزامش چیه که براءت بخواد جاری ازش جلب بکنه؟ یا حیث حرمت منهای الزامش چیه که شارع بخواد براءت از او جلب کنه؟ ما چه درد سری داریم از حیث وجوب منهای الزامش؟ الزامش که گفتید معلومه، نمیشه براءت از جاری بشه. این حیث وجوب منهای الزام، حیث حرمت منهای الزام، این هم درد سر سازگی نداره که شارع بخواد اینو برداره با اون حیثش که گفتیم نمیشه چون اون معلوم است. منهای اون الزام خودشو بنگریم، حیث وجوب اثری برش مترد.
این منها میشه اگه میشه از وجوب منهای الزام
اون حیثی که هست دیگه، میشه گفت از این بگیم براءت ما از اینجاش میخوایم، اون وجوبش، اون الزامش که بر ما روشنه اصل الالزام
جنسشه.
همین خب میدونم شما از یه وقت جنس میخواید براءت جاری بکنید، اون که معلومه به تفصیل شماست، از اون که نمیشه، از فصل نه، در خارج منها نمیشه، ولی حیث دو حیث جداست، درست؟ دو حیث جداست، ولی اون که در خارج معن. پس بنابراین اگه شارع بخواد این براءت رو جاری بکنه، رفع مالا یعلمون، بگه درسته شما الزامو میدونی، من از اون نمیخوام براءت جاری کنم، چون تو شما میدونی مالا یعلم نیست، اما وجوبه که نمیدونی، که حیث وجوب که نمیدونی، که من این حیث وجوب منهای الزامشو میخوام براءت جاری کنم، حیث حرمت منهای الزامشو میخوام براءت جاری کنم. جواب اینه که اینو وقتی منهای اون کردی دردسری نداره که شارع حالا بخواد براءت ازش جاری بکنه، با او بخواد، به لحاظ او بخواد، این که معلوم بود بگفتیم منهای او بخوای بکنم، درد سری نداره، خاصیتی نداره که شارع بیاد. پس اینم نمیشه گفت، این احتمال دوم هم برای جریان براءت شرعیه راه نداره. احتمال سوم چی بود؟ این بود که تطبیق اون الزام بر وجوب یا تحقق اون الزام در لباس وجوب، تحقق اون الزام در لباس حرمت، از این جهتش بخوایم براءت جاری بکنیم، این تطبیق. خب اینم در حقیقت دو تا اشکال داره، یکیش در کلام ایشون ذکر شده، یکیش ذکر نشده. یه اشکالش اینه که قبلا اون جلسه قبل عرض کردیم تطبیق که حکم شرعی نیستش، اشاره بخواد اینو بردار، نفس و تطبیق. حالا از این هم ضرب نظر بکن، اشکالی که ایشون بیان می‌فرمان است که خود تطبیق واقعی این الزام در اینجا یا در لباس او یا در لباس این اثری گفتیم برش مترتب نیست. خود واقع در واقع که بالاخره این الزام یا در لباس این تنی تطبیق میشه، یا در لباس این وجود داره یا در لباس اون وجود داره. خب اینجا گفتیم چه اثری داره؟ تو اون پرانتز اول مسئله نداره، نمیتونه تنجیز بیاره، نمیتونه تعذیب بیاره، کاری نمیتونه بکنه. چون کاری نمیتونه بکنه پس قابل وضع نیست تا شاره بیاد او رو رفع کنه. رفع فرع بر قابلیت وضعه. شاره اون الزامه رو میتونه به گردن ما بذاره، اون الزامه جامع را، اون اصل نمیتونه به گردن ما بذاره. یعنی به این که جعل احتیاط باید بکنه، آخه به گردن ما گذاشتنش به چیه؟ به این که جعل احتیاط بکنه، اون که نمیتونه، پس رفش هم نمیتونه بکنه. فتح السلام که برای تطبیق براءت شرعیه در موارد دورانم بین محظورین ما موضوعی نداریم تا بگیم اینجا براءت شرعیه جاری میشه. بعد ایشون میفرمایند که خب این علامه مسلک تحقیق بود که ما بگیم متعلق امر و نهی فعل است، یک چیز است. ایشون میفرمایند علی ذلک المسلک، مسلک غیر تحقیق که مسلک محقق خراسانی قدس سره است، که بگیم امر یعنی طلب الفعل، نهی هم یعنی طلب، منتها طلب و ترک. بنابر اون مسلک هم باز برات نمیتونیم جاری بکن، منتها وجهش با اینجا یه تفاوتی داره. ولی بنابراین مسلک هم تحقیق و اون اینه که بالاخره در اینجا این علم ما به این که یه الزامی وجود داره تأثیری نداره، قلقی برای ما ایجاد نمیکنه. قلق در کجا ایجاد میشه؟ وقتی اون تکلیف معلوم صلاحیت اینو داشته باشه که تنجیز بیاره، تکلیفو گردنگیر ما بکنه، ما رو در مقابل اون مسئول قرار بده. اما این هنرمندی رو نداره. خب پس بنابراین شاره بیاد برای چی براءت از لایه او جلب کنه؟ بله یکی اون اشکالات اونجا اینجا نمیاد، اون بیاناتی که اونجا داشتیم و اون بود که میگفتیم معلومه به تفصیل برای ماست، وقتی معلومه است نمیتونیم براءت جاری بکنیم چون رفع ما لا یعلم بود. این اشکال البته در این صورت نمیاد. چرا؟ برای اینکه به فعل که نگاه میکنیم یقین نداریم روش تکلیفی بکنیم، علم نداریم. به ترک نگاه میکنیم یقین نداریم رو ترک تکلیفه، شاید رو فعل باشه. اونجا فقط به فعل باید نگاه میکردیم و یقین داشتیم رو فعل تکلیفی هست، میگفتیم براءت جاری نمیشه. اما غیر مسلک تحقیق میگه نه، اگه امر باشه در واقع وجوب باشه رفته رو فعل، اگه حرمت باشه رفته رو ترک. پس به خود فعل که نگاه میکنیم یقینه به وجود تکلیف در اونجا نداریم، رفع ما لا یعلم. به خود ترک که نگاه میکنیم یقینه به وجود تکلیف در اونجا نداریم، رفع ما لا یعلم. این بیان اونجا. ولی اون بیان دومی که اونجا بهش تمسک کردیم اینجا هم وجود داره. بیان دوم چی بود؟ اون بود که مراد اشاره از جعل اصول عملیه اینه که چیکار کنه؟ تعمیم بده، قلق و استراب و تحیر رو ابن ببره. این تحیر و استراب و قلق در کجاست؟ در جز که لولا کار شاره ما قلق داشته باشه، ما استراب داشته باشه، اینجا شعارم برات جل نکنه تکوینن ما استرابی نداره. بله
تطبیق الزام بر وجود یا بر حرمت به تنهایی اثر داره، چون مقدورش هست خب انجام میده یا انجام نمیده، باید انجام ده یا باید ترکیم.
شما قبلی رفتید
تمامید اثر نداره،
عقبیت چه خوب نیست.
خواستم بگم
در مقام به خدمت شما عرض شود که چون بد همسایه هست اثر نداره. ببینید ما که نمیتونیم قصد بسر کنیم از همسایش، حرف ایشون اینه درست، چون ذمه به اونه، کنار اونه. شما احتمال اون الزام بر چی باشه؟ بر وجوب باشه، ولی همون موقع احتمال این که الزام در لباس حرمت هم باشه وجود داره. پس چون این در نفس شما وجود داره عملا شما میگم چه بکنم؟ موافقت قطعیه بخوام باش بکنم، پس اون رو چکارش کنم؟ این که ما در عالم خیال و فرض که نمیخوایم کار بکنیم، درو فقیه میخواد من الان عملا چکار کنم؟ خب در کنار این ایشون عبارت جون هم همینه که این ذم به اونه، کنار اون قرار داره، جدای اون که نیستش که، پس چه اثری میتونه بذاره؟
نسبت به ما وقتی منظم به اون هست احتمال وجود داره که این ضرب شارعی طرف رو گرفته باشه، این احتمال وجود داره. اما اصلا قدرت که صاحب اون فرمودیم وقتی ما قدرت به یه طرف داریم و شارع ممکنه یه طرف رو گرفته باشه تو این ضرب، خب این احتمال یه رافعی میخواد دیگه.
بله خب حالا فعلا تقریر کلامه منتقاد که ایشون فعلا بیانشون اینه. بله اگر شما اومدید همون حرفی که قبلا در جوابای دیگران گفته میشد، اون که میگفت آقا لغوه جواب چی دادیم، یکیش همین بود که نه یه اندیشه در عالم وجود داره، میگه آقا در دورانم بین محضورین شما باید همیشه جانب حرمت رو بگیرید و خودتو ملزم به ترک قرار بدید چون دفع المفسدت اولا. خب یه قلق دیگه، حالا یه عده همچون قائلن، یه دمی قلق رو دارن، نکنه اینجوری باشه. خب بله قلق، شما مینه میگه برای قلق باید چاره. خب شعاره میاد براحت جعل میکنه،
اگر اندیشه باشه دیگه با جعل اطلاقی نمیتونه اندیشه رو بزنه. اگه احتمال بده دفع مقصد اولاست، بله احتمالشو میتونه با جعل اطلاقی اصول مرخصه از بین ببره. بله. لیکن تفکرش این باشه، اندیشهش و حکم عقلش این باشه، این میگه با اطلاق از بین ببره.
بله. ولی حکم عقل اندیشمندان این نظریه تعلیقیه نه منجز. میگید باید جانب حرمت رو بگیری، دفع مفسده بکنی، مگر اینکه یه تأمینی هم اون مفسده داشته باشه. مولا داره میگه آقا نه. پس بنابراین پس بنابراین شاره میاد چی کار میکنه؟ شاره اینجا برای اینکه هم اونهایی که همچین تفکری اصلا دارن، ولی تفکرشون تفکر چیه؟ تو ذات این تفکر چی خوابیده؟
تعلیق
خوابیده. تو ذاتش تعلیق خوابیده. درست؟ حالا چون تو ذاتش تعلیق خوابیده، شاله میخواد با جعل براحتشون معلقان علیهش حاصل نشه.
خب اگه
این آدم آزاد بشه
با اطلاق نباشه میتونه این کار رو کنه، ولی موقعی که جعل براحت با اطلاق باشه، یعنی با اطلاق بخواد تمام موارد رو بگیره،
چه بذاره؟
اینایی که قائل به چنین حکم عقلی هستن میگن اطلاق شامل اینجا نمیشه.
چرا نمیشه؟
کمایی که خودتون اولی که وارد مبحث میخواستید بشید فرمودید اگر کسی قائل به این حکم عقلی بشه کل بحث جمع میشه.
کدوم حکم عقلی؟
در تمام موارد دوران هم بین محضورین باید قائل میشیم که جانب حرمت مقدمه و اصلا دوران هم بین محضورین نیست. ما اولی که خواستیم وارد بشیم اولین چیزی که نقد کردید همین بود و این رو توضیح دادید که این رو باید جزء اقوال نیاریم، بلکه اینو باید به گونه‌ای مطرح کنیم که اگر صحیح باشه کل بحث رو جمع میکنه.
اگه حکم عقل جزمی و بطی باشه درست؟ اما اگه بگیم آقا توش این خود تعلیق قابیده، مثل اطاعت مولام همینجور دیگه، بالاتر اطاعت تکلیف مسلم مولا، اونجا هم حتما تعلیقیه. میگه مولا رو اطاعت کن، اگه خودش نه بگن لازم نیست، منطقه نمیتونه بگه، درست نمیتونه بگه، چون اگه بگه تناقض در نظر عبد لازم میاد، نمیتونه تصدیق کنه. ولی واقعا اینه که اگه میتونست بگه همچه تعلیقی وجود داره. این به خدمت شما هست. این پس بنابراین حالا دیگه چون اسم این برده شد، همین وسط باید دیگه قبل از اینکه کلام تکمیل بشه این جوابم دیگه داره داده میشه دیگه به فرمایش ایشون. پس بنابراین این که شما میفرمایید ما جایی و وجهی برای جریان براءت نداریم، اینجوری میفرمایید، میگیم که ممکنه این وجه رو بیان کنیم که وجود داره، این احتیاج داره الان گذاشته وقت یه توضیحی لازم داره، انشاءالله برای فردا. و سلام علیکم.